بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. درباره فرموده مرحوم سید بدیم که سید فرمودن در مسئله پنج لا فرق فی حرمت و الحائز بین الزوجه الدائمه و المتعه و الحره و الامه و الاجنبیه و المملوکه. این صحبت شده بود تمام این مصادیق بر عنوان حائز اگر بار بشه، این عنوان عنوانی است که احکام بر این عنوان باره. حالا این عنوان حائز بیرون مصادیق داره، یه مصداق زوجه دائمه هست، یک مصداق زوجه منقطعه هست، یه مصداق مصداق حره هست، مصداق عمه هست، اینا مصادیق هست. وعده حرمت بر عنوان بار شد، هر مصداق در بیرون باشه عنوان به مصادیقش بار میشه. و اون مثال بگن اکمل عالما بگن یا اکرم عالمن بگن، این عالم یه عنوانه، هم عالم پیر رو میگیره، هم عالم جوان رو میگیره، هم عالم مریض رو میگیره، هم عالم سالم رو میگیره، همه رو شامل میشه. حرمت بر عنوان حائز بار شد، این عنوان بیرون هر چه مصداق داره مصادی تحت این عنوان هستن، حرمت بر عنوان میاد به مصادیقش. فر بعدی رو نگاه کنید، کما لا فرق بین یکون الحیض قطعیگن وجدانیگن آکان به رجوع الاتمیز او نحوه بل یحرم ایزن فی زمان الاستظهار اذا تهیزت. این مسئله باز مسئله واضحیه، قبلا یک بحث این باره شد. زنانی که در عنوان حیض قرار میگیرن، یه بار حیض اینها حیض وجدانیه، طرف نگاه میکنه زن ذات العاده هست، حالا چه وقتیه و یا ادنی که هم وقت و هم زمان، در اون زمان باید عادت ببینه، عادت رو میبینه، خود زمان مشخصه، عددم مشخصه، این دیگه به همون زمان خودش و عدد خود مراجعه کنه، وجدانی داره میبینه این صفات رو، این حالات رو، خواهی میشه زمان حیض وجدانی. یه بار وجدانی نیست، این بایستی بره در اون امارات بعدی. اماره اول این بود که در روایات فرمودن این به صفات مراجعه کنه، زنی خون داده از اول ماه مثلا تا دو هفته، اما یه هشت روزش خون دار صفات بود، بعد روز هشتم این صفات خون به صفات استازه برمیگرده. این امر وجدانی نیست، این رجوع به صفات کرده، طبق رجوع به صفات میگه تا این مدت حیض بدن استازه است. اگر خون دار صفات نباشه، یه تعبد دوم میاد جلو، به اقارب مراجعه کنه، هم سن و سالهاش، اونه که با او فامیل بودن، اونه حالا دختر خاله، دختر عمد، خاله و عمهاش، خواهرش، اینا چجوری بودن، رجوع به عدد حیض اقارب بکنه. اگر باز اینم نشد، اقاربی نداشت یا اقارب در اختلاف بودن، به اون راه سوم میاد که به عدد در رواگت مراجعه کنه، یا شش رو بگیره، یا هفت رو بگیره، یا دو ماه، یک ماه ده روز، یه ماه سه روز. این ستایی را که الان بیان شد رجوع به صفات، یا رجوع به اقارب، یا رجوع به اعدا، این هر ستا تعبد شرعیه. شارع مقدس بر ما در زمانی را که حیض زن معلوم نباشه، در او عادت زمانن یا وقتن اگر ما معین نباشه، شارع مقدس جعلی کرده تعبدن که این زن در این ایام اینجور حیض قرار بده. وقتی تعبد شد، تعبد فرموده شارع مقدس طریق به واقع هست، این زن اگر وجدانی براش نبود باید تعبد بیاد جلو. خب این زمانی را که زن تعبدن بر خود حیض قرار داد که 6 روز ایام حیضش یا 7 روز ایام حیضش یا 3 و 10 ایام حیضش، در این ایامی که شرعن حیض قرار داد الان شرعن حائضه و دیگه شرعن حائض شد، احکام بر این حائض بار میشه. آنچه که ما گفتیم درباره حیض وجدانی میاد در حیض تعبدی، هیچ فرقی نمی کنه. حتی زمان شهر مقدسی که 2 روز استظهار بیان کردن، زنه مثلا 6 روز مثلا حیض قرار بده، 2 روز استظهار کنه، بعدن دیگه ساده قرار بده، این 2 روز استظهار هم شعار مقدس فرمودن در این 2 روز باید عبادات بذاره کنار، در این 2 روز باید احکام حائض رو مراعات بکنه، بعد این 2 روز هیه مستحاضه که روایت داشت، بعد این 2 روز میشه مستحاضه. خب این 2 روز هم تعبد شعار مقدسه، در این 2 روز باز احکام حیض و شعار بار کرده. تمام اینها به یک مدار داره میگرده. آن زمانی که در دید شعار مقدس عنوان حائض آمده، احکام بر این حائض باره، چه حائض وجدانی باشه یا حائض تعبدی باشه یا استظهاری، هیچ فرقی نمی کنه. کسی اونجا حرفی نداره؟ این مسئله خیلی واضحه، این بوده اینجا نباید خیلی معطل بشه. مسئله بعدی را که باز سید فرمود صفحه جزبه 33 که فرمودن، باز اینم مسئله واضحی هستش. فرمودن تو متن نگاه کنید، و اذا حازت فی هاد المغاربه یجب المبادره بالاخراج. یه بار زن قبل این که زن قبل این که مرد اراده این مغاربت بکنه، زن حائضه. اینجا قبل از انجام این عمل زن حائضه، اصلا این عمل نباید انجام بگیره، زن نباید متابعت بکنه. یه بار نه، قبل از انجام عمل زن حائض نیست، حین العمل برای حیض برای زن حیض میاد جلو. وقتی را در حال عمل حیض آمد جلو، الان زن شد حائض. وقتی عنوان حائض بر این زن مترتب بشه، از آمدن عنوان حائض احکام میشن به دنبالش خواهد آمد. چطور اگه عنوان حائض بره احکام میره، عنوان حائض بیاد احکام با اون میاد. در حال انجام عمل این عنوان آمده، عنوان هم بر مرد وارجه واجب خود را کنار بده، هم بر زن واجب از این حالت خود را بکشی بیرون، خود را از این حالت در بیاره. چون وقتی عنوان آمد هم به مرد اون احکام حرمت بار میشه، هم به زن متابع و تمکین به اونم بار میشه، هم بر او حرامه هم بر این حرامه. بعد حرمت هر دوتا رو گرفت، بر هر دوتا واجبه از این حال خود را خارج کنند. این چه نوادر باشه؟
مثلا ندرت این حالت
فرق نمی کنه. وقتی عنوان آمد چه عنوان نادر باشه یا عنوان کثیر باشه، با اون کار نداریم. شعار مقدس در زمان تشریع احکام این عنوان رو دیدن، بر این عنوان بر این موضوع حکمی رو بار کردن، وقتی حکم بار شد هر کجا این موضوع و عنوان بیاد حکمه کنارشه که این عنوان کم پیدا بشه یا زیاد بده. بوده ما به خارج که نگاه نمی کنیم، شعار مقدس در کرسی تشریع عنوان رو نگاه کردن، بر عنوان حکم مترتب کردن، این عنوان هر کجا پیدا شد حکمه کنارشه. حالا اصلا ما به بیرون نگاه نمی کنیم این نادر یا نادر نیست، حرف ما سر اینه این عنوان حکم به دنبال داره، در هر زمانی عنوان میاد حکم کنارشه، قبل انجام عمل حین انجام عمل فرقی نمی کنه. وقتی عنوان اومد احکام بر اون مترتب میشه. ولذا این احکام تشریعیه هست، شعار مقدس در زمان تشریع موضوع رو دید، حکم بر موضوع بار کرده، ما این و این موضوع و حکم هر کجا این موضوع پیدا شد باید حکم را بر این موضوع بار کنیم. مسئله واضحه. از سامن دیگه از این موضوع بریم بیرون، موضوع بعدی میاد جلو. موضوع بعدی اینه که سید فرمودن وجوب الکفاره به وطئها، اگر زنی در حال حیض باشه و مرد این حالت را بدونه که زن در این حال هست و کار را انجام بده، انجام عمل در حال حیض به دنبال داره، کفاره را. سه هشتم وجوب الکفاره، اینجا عیزان دقت کنن، با وجوب الکفاره اینجا خودش حرف زده که اولا کفاره میاد، ثانیا این کفاره واجب هم هست، پس عمل کفاره داره، یک. دوم اینم بر عهده مرد واجب است کفاره ادا بکنه. با این وجوب الکفاره دو تا حرف زده، هم عمل کفاره داره هم بر مردم واجبه. حالا واجب شون چجوریه؟ وحیه دیناران فی اول الهیزه، زمان هیزه سه تقسیم میکنن، قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم. اگر مثلا حیض زن شش روز بود، دو روز اول، دو روز وسط، دو روز آخر. اگر حیض زن هفت روز بود، دو روز و هشت ساعت اول، دو روز و هشت ساعت دوم، دو روز و هشت ساعت سوم. آنچه مدت حیض سه تقسیم بکنن، سه تقسیم اول، وسط و آخر میشه. و هیه دینار فی اول الهیز، یه دینار کامل در اون سلس اول، و نصف فی وسط دینار، در نصف دینار در اون سلس دوم، و ربع فی آخره و در اون سلس سوم ربع دینار. اذا کان زوجه، زمانی را که اینی که داره مثلا با او هست این زوجه او باشه، من غیر فرق بین الحر و الامه و دائمه و المنقطعه. خب این فرموده مرحوم سید. بله دیناره که بعدا بهش میرسیم، ما که دیناری که قبلا مطرح بوده به زمان الان ما چقدر وزنش میشه، بعدش میرسیم ما که 18 نخود میشه، طرف روشان میدونن به رقم دینار رو به زمان الان ما حساب میکنن، حساب شد پولشو میدن. یکی صحبت کنه جنم. خود دینار تلاست دیگه، درهم نقره دینار تلاه. اجنبی
هم کنش فرق داره
جانم؟ که لا فرقه دیگه، همه رو شامل میشه دیگه. اگه اجنبی اگر شد دو تا حرام داد، یکی حرامی را که به زنا منجر، دیگه حرام که به این عمل
منجر. نه نه توی مسئله مسئله کفاره دیگه گفته ایزا کانت زوجه، اجنبی باش کفاره نداره.
آنه شاید بعد بحث بعدی ما بهش برسیم، شاید اما الان بحث بعدی فرو بده چیه به یادم نیست. بله الان بحث وجوب بر زوج هست، شالا بحث بعدی میگه جنو چیزی بر زوجه واجب نیست. بله از اینها در اومدن به هر دوشون واجبه، کفاره این عمل بر مرد واجبه، زن این وقت کفاره نداره، چون دلیل نداره و که زن باید کفاره بده. ولی دیگه اگه نداره که مشکل نداره، عمل انجام داد بعدا فهمیدی. ده ها اصلا یه قاعده کلیاتون باشه که احکام تکلیفیه تمام، اینم تکلیفیه به صورت علم منوطه، این قاعده کلیه. اگه انسان عملی انجام بده اما سهوًا باشه، غفلتاً باشه، جاهل جاهل قاصر باشه و یه تکلیفی شد به علم و جهل بده. اگر مبادرت به این کار انجام نداد، عمل عمل حرامیه، به ذمه زن کفاره نمیاد.
نه، ذمه
مرد میگیره. زن اجبار کند، اصرار کند، مبادرت کند،
مرد
دوری
کند، باز باید مرد
بده. ببینید سوال آقا اینه، اگر زنی در این حال که حیض شد از این حال نخواد بیرون بیاد، حالا زن میخواد این حرام رو انجام بده، مرد در این بار نباید تمکین بکنه، بر او واجه خود رو کنار بده. اگر زن اصرار کرده، حالا به هر عنوانی، و مرده موافقت کرد که عمل را ترک نکنه، از اون زمان که امکان داشت خود را کنار بده اما کنار نداد، کفاره به ذمه این مرد میاد. بله؟ حالا چون یه فری بیان کردن بیه الان دینار تو طلا فروشی برای تو میگن 18 نخود. خب وقت دیگه 18 نخود شد، به زمان الان 18 نخود طلا رو وزن میکنن، به اون مقدار یا طلا باید داد یا باید پولش داد. الان شما پول اسکناس دارید، خود این ورق اسکناسه اعتبار یا پشمانش اعتبار داره؟ خود دیگه اونم همینه، خود احسن تو اون پشمان داره کار میکنه، اما در اینجا الان پشمانه وسته ایست، چون خود طلا ارزش داره، الان طلا فی نفسه ارزش داره، نه برمان پشمانش. اون شناوره. بله، از کنیم خود این سکه بانوان طلا به خود یه ارزشی داره، بانوان وضع این طلا یه ارزش داره برای خودش. بله اون زمان غیر که هم زمان دار زمان ائمه هایی هم بود تو بازار، فقط طلا و نقره بود، چیز پشت اون نبود که باید پشمانه این بشه، خود همین طلا رو میدادن جنس میگرفتن، اما روی طلا عکس میذاشتن، روی طلا بود که این طلا مالا که زمان کدوم شد پادشاه، اما باز همین طلا فقط بود، همین نقره فقط بود، چیز پشت اون نبود. بله؟ خاله بحث کفارات بدن میرسیم، الان هر واده مخلوط نشه حرفا با هم دیگه، الان داریم بحث میکنیم که کفاره بر کی و واجه چقدر واجبه. مثلا
از مسائلیست که احتمالات زیادی مبین زن شوهر وجود داره، خصوصا مثلا آمدیم مرد معمولیت از سر کار هست به شیفت کاریش آمده منزل و این حادثه هم رخ داده،
هر نمیکنه حرام خدا حرام دیگه.
صحبت این است که مرد فرض کنیم که ابا بکنه، دوری بکنه، اما زن مبادرت کنه، بعد بگه که هم اصرار بکنه، بعد بگه شما میرید و معلوم نیست کی برگردید،
واقعا حرام خدا همین تام شد رفت، حرام حرامه.
گاهی گردن مرد که دیگه نیست،
هست خیر برای مرد در هر شرایطی کار انجام نده، چه زن اصرار بکنه یا اصرار نکنه، عمل حرامی دیگه. بله؟ نه، اگر اجبارم، اگر زن اصرارم بکنه، عمل علم حرامی نباید انجام بده. یه موقع روزه گرفت، دقت کن، یه بار روزه گرفت تو زمستون، پنج و نیم یه رو به شیش صبح اذانه، پنج رو بالا مغربم اذان مغربه، روز کوتاه، یه روزه بلندی 19 ساعت زمان روزه فرق میکنه، ماه رمضان روزه باید بگیره چه زمستان یا تابستان، در این حال عمل انجام نباید بگیره، چه زن بخواد یا زن نخواد.
از هایی در بیرمی کرده هیچ نوشیدنی نداره، فقط یه فرسونی شرابی هست معمول شده این شراب رو به اونجا برسونه، یه نصف استکان شراب رو میخوره غذا میده پایین.
حالا یه وقتی بین خوردن شراب و حفظ جان کدوم اهمه؟ خیلی خوب، ای شراب رو میخوره جانش محفوظ باشه، چون مستر به خوردن شراب بود گناه نکرده، اما روزه باطله و قضاش هم واجبه. بابا مستر نه بابا، حالا من آقا واضح ترش کنم. یه موقع زنه میاد مرده رو میخوره، دست پاشو میبنده، بعد عمل انجام میده، خب اینجا دیگه مرد کاری نیست، اجباره. یه موقع مرد اختیار داره، تو اختیار داره حرمت باره. آره این بس عرفانی بگذاری بالا. در مسئله وجوب کفاره مشهوره، در بین متقدمی این مسئله مشهور بوده، از صدوقین، از شیخین، از علم الهدا و ابن حمزه، ابن ادریس و سایر علما این مسئله مشهور بود و یه عده هم بر این مسئله ادعا اجماع کردن، گفتن که مسئله اجماعیه، مدار این اجماع و مشهور مال متقدمی بود. اما در بین متأخرین مثل حدائق و یه عده ایزان دیگر، اینا به وجوب کفاره بر مرد قائل نشدن، وسائل هم به این وجوب قائل نیست، ولذا در توی وسائل عنوان داده که استحباب الکفاره برای وطی فرد حائض، به استحباب کفاره تعبیر آورده. پس مسئله بین قدما بحث وجوبه، بین متأخرین بحث استحبابه. حالا چرا اینجوری شد؟ یه دی میگن واجب، یه دیگه مستحب. علت در اون تعبیر و اختلاف در مفاد روایاته. خب روایات مفادش وجوب رو میرسونه یا مفاد استحباب رو میرسونه؟ ما ناشم در تو روایات باب بریم به روایات نظر بندازیم، آیا روایات وجوب رو میرسونه؟ اگر این باشه کلام حق با متقدمینه، اگه وجوب را نرسونه حق با متأخرینه. ازا ناچاریم در روایات نگاه کنیم، از روایات مراد رو به دست بیاریم. روایت اول ان داوود ابن فرقد هست، از علی عبدالله سلام الله علیه، فی کفانت تمس، که اگر زنی، اگر مرد این کار انجام داد آیا کفاره داره بر او یا نداره؟ حضر فرمودن یتصدق اداکان فی اولی به دینار و فی وسطی نصف دینار و فی آخر ربع دینار. خب در اینجا اونی که مشهور از قدما گفتن اینه، تو من روایت آمد اول اینقدر، وسط اینقدر، آخرم اینقدر. قول دو فعلم یکن انده ما یو کفر، اگر مرد دارای پول و مالی نیست که این کفار انجام بده، پس از اینجا به بعد مسئله از فرض ما رفتی بیرون. چرا؟ چون اگر تمکن از صدقه نداره، چون اگر چیز دیگه قائم مقام بشه، تا قبلی در حال تمکن بود، حالا اگر لم یکن انده ما یو کفر، فریت صدق علا مسکین نواحد، برای یک مسکینی صدقه می، حالا بعدا میگه چقدر بدید. و الا اگر صدقه هم نداره که باید مسکین بده، یه آدم آسمون جانیه، نه پول داره برای صدقه و نه برای اون کفاره، اینجا استغفر الله ولا استغفار کنه و دیگه مستندی به این کار بر نگرده. استغفار حقیقتش ندامته، ای واقعا نادم شد لایعود علامتشه، استغفار بکنه، اما باز بنا به او داشته باشی استغفار نکرده. و در روایت المقیم الزنب و هو مستغفر کل مستهزه، اون که به گناه اقامه داره، گناه رو ول نمی کنه، استغفارم داره، در خودشو مسخره میکنه. و رضا قید اردن فهمودن که استغفر الله ولا يعود. این لا يعود علامت صحت استغفاره، که استغفار حقیقتش ندامته. فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل الى شيء من الكفاره. دیگه استغفار یعنی حتی آخری اون که برای کفاره راهی نداره، نه صدقه میتونه بده ولی دینار رو میتونه بده، دیگه گام آخر دیگه استغفاره. خب ما باشیم و این روایت دیگه صدر روایت صریح دلالت داره، نه در سوس اول این مقدار، سوس دوم این مقدار، سوم این مقدار، دیگه کاملا تصریحه. وسی چی کار کنه؟ خود دیگه باید بدهی فرق نمه که پدر مدیونه، علا فرض وجوب بکن پدر مدیونه و وسی متصدی چون کار بابا رو برسه. خب آن به گردن پدر بود، پدر ادا نکرد، بچه ادا میکنه. هیچ آره دیگه، استغفار برای بابا، صدقه داره صدقه میده، اگر نداره استغفار میکنه. یه بند خدایی وصیت کرده بود، گفت به فرزندی که عزیز من به حمدالله نمازامو در طول عمرم خوندم، نماز قضا ندارم، برای من 50 فقط وضو بگی چون وضو من باطل بوده. چشم برسیم به اول بس برسیم به مضمون همین روایتم. یک روایت مرسلی در کتاب مقدم قال رویه، خواهی رویه کیه معلوم نیست، لذا میشه مرسله. انهو خب اینو چون رویه داره میتونی خود در خود صدوق هم خیلی به حتی محتمل اعتقاد نداره، لذا خود صدوق دیگه میگوند که انهو قاله یا قاله، گفته رویه، معلومه خود صدوق هم به روایت خیلی دل نبسته. انهو انجامه اخا فی اول الحیز فعلیه ان یتصدق به دیناره و انکان فی نصف فنصف دیناره و انکان فی آخری فرق و دینارن. روایت دلالت خیلی واضحه، او مشکل اشکال سندی داره. روایت داوود سرقت هم که الان ما در بالا خوندیم این عدد دلالت واضحه، اما در سند هم اونه یه مشکلی هم داره، چون روایت مرسله هست ولی که محمد ابن احمد ابن یحیی در روایت وجود داره و این از بعض اصحابنا انتیالشی داره نقل میکنه و معلومه که این بعض اصحاب کیا هستن، و چون از بعض اصحاب داره نقل میکنه روایت از سند هم در اولی مشکل داره، ولی دلالت هر دو روایت انصافاً خیلی تصریحه. اما دلاله رو بخونی یا میرسیم؟ ها؟ فعلا یه مشکل ایمه چیده مهمین تا اول بحث آیه خویی چون خط سومه، این دو نکته رو بگم. در این روایات راوی از کفاره فرد واتی سوال میکنه که انسانی آمده در اینها این عمل انجام داد، کفارش چیه؟ آفرمودن این مقدار این مقدار این مقدار. طرف از کفاره سوال کرده نه از وجوب کفاره، چون کفاره بر مستحبیر هم میگیره که طرف میخواد کفاره بده، اما برای کفاره مستحبه. در هر روایت بحث دادن کفاره نه بحث وجوب کفاره، فدلالت در اثبات وجوب محل سؤاله. حالا این چهارا در بحث بعدی بررسی میکنیم. اینی که بعضی فرمودن روایت داره کفاره رو بیان میکنه نه وجوب کفاره رو، این حرف درسته یا حرف اشتباهه؟ این صلوات بفرستیم.